من یه روزشم دیگه نمیتونم تحمل کنم.
آخی جرمت که کوچیک نیست عزیزم، سرقت مسلحانه، اونم از بانک مرکزی. تازه وکیل گفته شانس آوردی، قاضیه به جوونیت رحم کرده، وگرنه 20 سال بهت میدادن.
جالبه، تا یادم میاد همیشه تو گرفتاری و بدبختی بودم، همیشه هم داشتم شانس میآوردم. اگه شانس نمیآوردم تکلیفم چی بود؟
در هر صورت احسان، من امروز واسه گفتن این چیزا نیومدم، اومدم تکلیف منو زودتر روشن کنی. 4-5 سال عمرم که همین جوری هدر رفت، بقیهشم همین جوری به پای تو هدر بدم بره؟ نکنه انتظار داری 15 سالم بیرون بشینم منتظره تو برگردی؟ الان دوستام یه ماهی رفتن قبرس دارن خوش میگذرونن، هی به من زنگ میزنن چرا نمیای چرا نمیای.
خب چرا نمیری؟ برو یه خورده حال و هوا دوست میشه.
خوب شد گفتی، خودم به فکرم نرسیده بود. آخه من اگه 2000 پول تو دستم بود که میرفتم اخم ابروهامو عمل میکردم که روز به روز داره بدتر میشه. به خود دکترم اخم ابروهای من دیگه موردش اورژانسیه.
پس این اخمت واسه مشکل ابروهاته؟
منو
بگو که فکر کردم از دست من ناراحتی.
از دستتون ناراحت باشم؟ کان از این حرفا دیگه گذشته آقا احسان، دیگه حاضر نیستم سر به تنت باشه. زندگیمو خراب کردی، الان همه دوستان دارن تو خط دو بیت ترکیه قبرس سیر میکنن، من بدبخت تو خط زندان.
بالاخره تموم میشه بهناز، این روزایا سخت و پشت سر میذاریم، دوباره تو کوچمون عروسی میشه، آفتاب زندگیمون بازم طلوع میکنه.
میخوام 70 سال سیاه طلوع نکنه. من فقط یه چیز ازت میخوام احسان، طلاق.
طلاق؟
بله طلاق و سلام، همه چی بین ما تموم شده.
بلی من نمیتونم طلاقت بدم.
تو هم طلاقم ندی، با این پرونده درخشانی که داری دادگاه حکمو به هم میده، ولی با درد سر. ولی خودت اگه طلاقمو بدی درد سر نداره، البته اگه یه جو مردونگی تو وجود مونده باشه.
بهناز جان من قصد اذیت کردن تو رو ندارم، اگه میگم طلاقت نمیدم واسه اینه که هنوز مهریت رو ندادم، بهت بدهکارم.
من دیگه از خیر مهریه گذشتم، فقط میخوام جونم رو بردارم فرار کنم.
باشه باشه جونت رو بردار برو، فقط به من اجازه بده دینم رو بهت ادا کنم.
تو هم جوک میگی یا احسان؟ تو اینجا دماغ تو نمیتونی بکشی بالا، چه جوری میخوای 1 میلیارد مهریه منو بدی؟
ما یه برنامه‌ای داریم بهناز.
چیه؟ دوباره نشستیم نقشه مقشه کشیدیم؟ همون یه دفعه بس نبود؟
بابا اون نقشه حرف نداشت، همه چی هم درست پیش رفت، فقط وقتی رفتیم تو گاف صندوق قرار بود طبق نقشه یکی از بچه های لنگ دمپایی بذاره لای در گاف صندوق که در بسته نقشه، یادش رفت در بسته شد. ما هم این موش افتادیم تو تله، اما این بار فرق میکنه.
یه پیرمرد نزول خوره که 4-5 هزار تا سکه تو خونش داره به اضافه 1 میلیون دلار پول نقد، نه دزدگیری نه بساتی نه هیچی. اگه خواستی سکه بهت میدم، نخواستی میفروشم پول نقد بهت میدم، دلارها هم که دیگه لازم نیست چنجش کنم، میذاریم جیبمون میریم دنیا رو میگردیم.
اطلاعات اون پیرمرد رو از کجا آوردی؟
من و یکی از بچه‌هایی که اینجاست و الان به جرم کلاهبرداری زندونیه خیلی با هم عیاق شدیم. این پسر قبلا معلم انگلیسی همین پیرمرد نزول خوره بوده، از جیکوپو که کاراشو جاهایی که پولا و سکه‌هاشو جاسازی کرده خبر داره. پیرمرد 5 شنبه‌ها میره نزول پولاشو جمع می‌کنه، ما هم تر و تمیز میریم از خجالتش در میاییم، نقشمون مولا درزش نمیره، فکر همه جاشو کردی.
ببخشید، فکر کنم یه جاش مونده که فکرشو نکردی.
کجاش؟
این که جفتتون الان تو زندونین و اقلن تو یکی تا 10-15 سال دیگه قرار نیست بیای بیرون. این دفعه دیگه دست من نیست که خر بشم رضایت بدم بیای بیرون.
ده عجب حرفی میزنی بهناز، مگه میشه ما واسه بیرون اومدنمون فکر نکرده باشیم؟
یعنی بس فکر کردی؟
یه چیزی بهت میگم، بین خودمون بمونه.
چی؟
ما داریم یه تونل میکنیم.
تونل میکنیم؟
یواش صدا تو بیار پایین. آره عزیزم داریم تونل میکنیم،
تا حالا 16 مترم رفتیم جلو.
خاکاشو چی کار میکنی؟
باش ظرف سفالی درست میکنیم میفروشیم.
یا کسی نمیپرسه خاک این ظرفا از کجا میاد؟
نه بابا، مگه بیکاره؟ باورت نمیشه تا الان 37500 تومان از بابت فروش همین ظرفای سفالی به جیب زدم. میخوای بهت بدمش بابت یه بخشی از مهریه؟
لازم نکرده. ببینم حالا چند متر دیگه مونده بکنیم؟
6 متر دیگه که بکنیم صاف میخوریم به لوله فاضلاب. بعد اونجا یه 200 متری از تو لوله فاضلاب و لایه اون چیز میزا باید رد شیم، بعدش دیگه آزادیم.
از کجا معلوم که تونلتون صاف بخوره به لوله فاضلاب؟ اگه کج باشه چی؟
نمیشه. یکی از بچه های اینجا که اتفاقا اونم زندونی مهریه است، مهندسه. اون نقشش رو با سبون دقیق کشیده. خب حالا چی؟ صبر میکنی؟
والا.
ببین بهناز، تو که این همه صبر کردی یه خورده دیگه هم صبر کن، همه ی این مشکلات تموم میشه. 6 ماه دیگه بهت قول میدم تو سوئیس تو یه دونه از اون هتلای مخصوص اسکی بازا نشستیم، داریم نسکافه داغ میخوریم و منظره کوههای برفی رو تماشا میکنیم.
اگه بازم یادتون رفت لنگ دمپایی رو بذارین لای در چی؟
خیالت راحت باشه، این دفعه دیگه تجربه داریم. تو فقط 6 ماه، 6 ماه به من مهلت بده، فقط 6 ماه.
6 ماه، فقط 6 ماه. سوئیس، اسکی بازی، کوههای برفی، هتل. آره فقط 6 ماه.
هیچده، این کابینه 19، کابینه. ای بابا، حالا همینجوری پشت هم میخواد بگه وا. آخرشم بالا این کابینه یه شماره ای نزدن که آدم هر دفعه قاطی نکنه. این کابینه 30، 31، 32. خدا ببینیم این دفعه کی اومده ملاقاتمون. خب اینم از کابینه 33.
به به، سلام علیکم بهناز خانوم، سرور همه با معرفت ها. حال شما چطوره؟ ای بابا، باز دوباره شوت بازی در آوردی که احسان. گوشی بر نداشته داره همینجوری حرف میزنی که. سلام علیکم بهناز جون.
سلام احسان.
سلام بهناز خانوم، حال شما چطوره؟ یه نیم نفسی میاده میره، الان که تو رو میبینم بهترم. نوکرتم بهناز، خیلی بامرامی، خیلی بامرفتی. چه خبر اون بیرون؟
هیچی دیگه، دیروز که چلوم مامان.
ای خدا مادر،
خبه
دلم واسه تنگ شده. ببینم کیا اومده بودن؟
همه بودن.
کسی سراغ مراغ از ما نگیره؟
نه دیگه، اسم تو که میاد همه یه جورایی خودشونو میزنن به نشنیدن یا بلا فاصله حرفو عوض میکنن.
به حق دارم بدبختا. یه وقتی هر جا تو جمع فامیل میرفتم 7-8 نفر دورم جمع میشدن، حالا شدم ننگ فامیل.
ببینم بیناز، تو این پلاستیکه چی همراهت آوردی؟
این؟ نشستم واسط کلاه و شال گردن بافتم، هوا دیگه داره میره رو به سردی.
آخه چرا همچین کاری کردی؟ حیفه اون چشای قشنگت نیست بذاری واسه بافتنی؟ چقدرم پف کرده.
نه پف زیر چشم ربطی به بافتنی نداره، باید عملشه. 4-5 میلیون خرج برمیداره.
بها، حالا که کلاه و شال گردن خواست،
لازمت میشه. زمستون امسال میگن خیلی سرد میشه.
سرد بشه، گرم بشه، ای بابا به حال من چه فرقی میکنه؟
این حرفو نزن احسان، تو نباید امیدتو از دست بدی.
ببینم نکنه تازگی ها خبری شده؟
خبر خاصی که نیست.
بچه های پیرمرده اومدن از خاره؟
من میشه نیان؟ پا های تقسیم چند میلیارد ثروت وسطه.
باشون حرف زدین؟
بابات خیلی سراغشون رفته، ولی اینجور که پیداست اهل رضایت دادن نیستن.
اینجا برای بچه های قدیمی که قدمت زیاد کردن میگن رضایت دادنی نیست، گرفتنیه. یعنی اگه بخواین بذارین به امید اونا، هیچ وقت رضایت نمیدن. باز رضایت رو ازشون بگیرین.
تو هم یه چیزی میگی یا احسان؟ زدی باباشونو کشتی، چه انتظاری داری بیان رضایت بدن؟
بابا چند دفعه بگم اتفاق بود. بابا کمر منو گاز گرفته بود، منم هلش دادم کلش خورد به گوشه گاف صندوق. جای گازش بعد 5-6 ماه هنوز رو کمرم. اینها
ده دفعه تا حالا دیدم. مسئله اینه که پیرمرد سینه قبرستونه، دادگاه رأی داده به قتل عمد.
بهناز لوح تقدیرامو ببرین نشونشون بدین، شاید دلشون به رحم بیاد.
هم دلت خوشه ها،
بالاخره این لوح تقدیرا نباس یه جا به درد بخوره.
ببین احسان، این حرفا رو به بابات بگو، دیگه به من مربوط نیست. من امروز اومدم اینجا واسه یه چیز دیگه.
واسه چی اومدی بهناز؟
واسه این
این کاغذ چیه؟
حکم.
حکم به من نشون میدی؟ من بالاترین حکمو که اعدام بود دیدم.
از حکم اعدامم بالاتره.
از اعدام بالاترم مگه هست؟
آره، طلاق.
راست میگی بناز، بی وفا رفتی حکمو گرفتی.
بالاخره باید میرفتم دیگه، الانم اومدم واسه خداحافظی.
آخه اینجوری؟
میچشه؟
آخه من که هنوز نتونستم مهریتو بدم.
دیگه لازم نیست، همه چی تموم شد.
چی تموم شد؟ هنوز هیچی تموم نشده. بناز، من اگه فکرهایی دارم.
ببینم نکنه بازم نشستی نقشه مقشه کشیدی ها؟
معلومه که نقشه کشیدم، یه نقشه جدید، یه نقشه که مولا درزش نمیره، یه نقشه درست حسابی.
حالا بشین پشت این میله ها، هی واسه خودت نقشه بکش و خیال ببافا. من نمیتونم باقی مونده یه عمرم و پای توهمات تو بسوزونم. خدافظ.
سب کن بهناز، نقشمون مولا درزش نمیره. باور کن یه نقشه درست حسابیه، یه نقشه درست حسابی که مولا درزش نمیره. یه نقشه درست حسابی، یه نقشه درست حسابیه. بهناز سب کن. سب کن یه نقشه. یه نقشه درست حسابیه، باور کن مولا درزش نمیره. یه نقشه درست حسابیه.
احسان جان،
یه
نقشه. احسان
چی شده؟ من اینجا؟
تو اینجا چی کار میکنی احسان؟ واسه چی اومده تو زیر زمین؟
تو این کارتون نوشته هم دنباله یه چیزی میگشتم که چشم افتاد به یکی از داستانهای قدیمی به اسم کابین سیاسه. بعد نمیدونم چی شد، یهو انگار خوابم برد.
خوابت برد یا دوره رفته بودی توی یکی از اون توهمات داستانیت؟
راستش خودم هم نمیدونم کدومش بود.
خیلی خوب، زود پاشو بریم، داره دیر میشه. الان خانواده عروس خانم منتظرن. زود باش دیگه، همه اون بالا حاضر آماده نشستن منتظر تو. وای، باید ببینم اون فرخ چه سبد گلی آورده.
سب کن فرزانه، سب کن.
چی؟
قبل از این که بریم من یه چیزی میخوام بهت بگم.
بذار برای بعد، داره دیر میشه احسان.
نه، وقتش همین الانه، الان باید بگم.
چی؟ داری مشکوک حرف میزنی احسان؟ ایوا ببینم، نکنه یه وقت پشیمون شدی، اونم درست شبه بعدی برون. خدا مرگم بده.
ببین خواهر جون، بذار اول خیالت راحت کنم. من عروس خانومو پسندیدم، پشیمونم نشدم، تمام تلاشم هم واسه اینکه خوشبختش کنم انجام میدم.
خیلی خوب، خدا رو شکر. پس مشکل چیه؟
اصلا مشکلی وجود نداره. منتها الان که داریم میریم واسه بله برون، میخوام از همین حالا به تو که خواهر بزرگترمی و بانی این وصلت بودی یه چیزی رو بگم.
خیلی خوب، زود باش بگو ببینم.
میخوام بگم عروس خانوم خودش و خانوادش رو فرق سر من جا دارن. خب. نهایت احترامم براشون قائلم. پای همه چیم تا آخرش هستم.
خب.
ولی.
ولی چی؟ ای بابا، تو که منو کشتی احسان، چرا حرفت راحت نمیزنی؟
ببین، حرف من یه جمله است.
خب بگو، زود باش ببینم.
و اونم اینه که من با مهریه سنگین مخالفم.
یه عصر قشنگ، یه دل خوش، یه جمع صمیمی و یک آرامش ذهنی. اینها آرزوی امروز من برای شما عزیزان هست، شما فرهیختگان، شما شنوندگان نازنینی که به رادیو نمایش گوش میکنید و امیدوارم عصر بسیار خوش و آرامی داشته باشید. خب عزیزان، در این لحظه نمایشی که شنیدید امیدوارم پسندیده باشید. در این لحظه کتاب گویایی تقدیم حضورتون میشه که قسمت چهارمش رو امروز میشنوید به نام طائر قدسی با مدت زمان 25 دقیقه. کتاب گویا رو میشنویم، باز میگردیم و بعد ترانه های درخواستی شما. از الان به ما پیامک بزنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان. گویندگان: سعیده فرزی، محمد رضاعلی، رامین پور ایمان. صدا بردار: پرهام پرتو. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
ساعت 7 صبح برادر شوهرم علی آقا که محل کارش پاستور و نزدیکی های محل کار امین بود آمد خانه امون. او تقریبا با همکاران امین آشنا بود. پرسیدم: علی آقا، از امین خبر داری؟ نگران نبای زنده داشت، زخمی شده بود، دارن انتقالش میدن ایران. پس پاشیم بریم بیمارستان بقیت الله. چون بیمارستان متعلق به سپاه بود، مجروحین را میبردن آنجا. گفت: باشه زنده داشت، چشم، ولی قبل از رفتن باید اجازه بدی بچه های اورژانس به شما آرام بخش بزنن. نه نه، آرام بخش نمیخوام. علی آقا زنگ بزن به یکی از همکاره امین و گوشی رو بده تا باش حرف بزنم. اولش ممانعت کرد تا اینکه با اصرارم راضی شد. تلفن را روی بلندگو قرار داد تا همگی بشنویم. تلفن با اولین بوق جواب داد. الو، سلام، من کریمی هستم، عموی امین. الان منزل پدرش هستیم. میشه بگین از حال امین خبر دارین یا نه؟ فرمانده امین سردار گرجی که انگار با شنیدن این جمله یکی خورد، مکس کرد و بعد آهسته گفت: مگه خبر ندارن امین شهید شده؟ و از برادر شوهرم پرسید: به مادرش گفتید شهید شده؟ تا این حرف را شنیدم دوباره شروع کردم به گریه. دوست امین گفت: گوشی رو بده به مادرش. گوشی رو گرفتم و بعد از سلام گفتم: اگه پیکر بچه‌ام بیاد و ببینمش دیگه بی‌طاقتی نمی‌کنم. با فریاد یا حسین و یا زینب که از خانه امام بلند شد، همسایه‌ها هم خبردار شدند و ساعت 9 صبح بود که همکاران و دوستان امین از سپاه آمدند تا خبر شهادتش را به طور رسمی اعلام کنند. حوالی ظهر هم روبروی خانه یک بنر خیلی بزرگ نصب کردند که رویش نوشته بود: امین جان، شهادتت مبارک. در تمام مدتی که منتظر بازگشت پیکرش بودیم، هر وقت می‌خوابیدم خواب لباس‌های امین را می‌دیدم یا می‌دیدم شهیدی با صورتی باز آوردند که امین است. بیدار که می‌شدم توی دلم می‌گفتم لا اله الا الله، این چه خوابی بود که دیدم. بالاخره بعد از 4 روز پیکرش را آوردند. روز قبل از تشییع گفتند خودتان را آماده کنید تا ساعت 15 برویم معراج شهدا. تا لحظه دیدن چهرهش فکر میکردم که توی این چند روز امینم چه شکلی شده، صورتش سالم است یا نه، یعنی میتوانم دوباره چهره زیبایش را ببینم. بعد از وارد شدن به معراج خانواده شهید عبدالله باقری را دیدیم که آنها هم مثل ما منتظر دیدن پسرشان بودند. چند دقیقه بعد با شنیدن الله اکبر و لا اله الا الله پیکر شهید باقری وارد سالن شد. چند لحظه بعد هم دوباره با همان صدای الله اکبر و لا اله الا الله امینم را آوردند. برادرم خیلی مواظبم بود و نمی گذاشت بروم جلو. گفتم بذاری پسرم رو ببینم. جلو رفتم که برادرم دستم را گرفت. گفتم نمی خواد منو بگیری. می خوام پسرم رو ببوسم. می خوام با پسرم خداحافظی کنم. به محض اینکه تابوتش را روی زمین گذاشتند، رفتم جلو و پرچم سرنگ روی تابوت را آرام کنار زدم. چهره نورانی و زیبای امین با لبخندی که بر لب داشت پیدا شد. به محض دیدنش شروع کردم به ذکر گفتن. یا زینب، یا زهرا، صورت، دست ها و پاهایش را بوسیدم. گفتم، پسرم، خوش اومدی، زیارتت قبول باشه. احساس کردم سردش است. دستم را روی گوشهایش گذاشتم. یخ کرده بود. پیشانی و صورتش را بوسیدم و کمی آرام شدم. همیشه فکر می‌کردم اگر یک سوزن به پای امین فرو برود چه ها که نمی‌کنم. می‌گفتم اگر امین بخواهد برود یک دست لباس بر می‌دارم و جلوی پادگانی که آنجا زندگی می‌کنم. ولی حالا پسرم در خاک آرام می گرفت و اطرافیان باور نمی کردند انقدر راحت با مسئله کنار بیایم، حتی خودم. همون شب امین به خوابم آمد. گفتم دورت بگردم، چرا گوشات سرد بود؟ گفت سردم بود، ولی وقتی دستتو گذاشتی روی گوشام گرم شدم. بچه که بود هر وقت میخواست اردو برود و میدید ناراحت هستم، ساکش را میگذاشت زمین و میگفت نمیرم. خودم هم نمیدانم با این همه دلواپسی که برایش داشتم و اجازه نمیدادم تنها مسافرت برود چطور راضی به رفتنش شدم. بعضی وقتا فکر میکنم شاید اگر بیتابی میکردم و مانعش میشدم سوریه هم نمیرفت. اما این دفعه دخالتی نکردم. زبانم بند آمد وقتی گفت الان داعشی ها حرم حضرت زینب و حضرت رقیه رو خراب میکنن. حالا احساس میکنم همیشه به امین مدیونم. کاش همه ی اردوهایی که دوست داشت و اجازه رفتنش را نداده بودم میرفت. برای همین نگرانی های من توی خانه از کارش حرف نمیزد. یادم هست یک موقع ساعت 3:30 دوستانش آمدن دنبالش. نگران شدم که کجا میروی. گفت میرم جایی سر بزنم و برگردم. بعد از شهادتش دوستانش میگفتند خونسا کننده بمب بود. ما تعجب کردیم. یکی دوبار که پرسیدم بالاخره چی کار میکنی، در جوابم خندید و گفت مادر جان خودتو درگیر اینجور مسائل نکن. منم دیگر چیزی نمیپرسیدم. انقدر به امین وابسته بودم که اگر 10 دقیقه بی خبر بیرون میرفتم و نمیامد دیوانه میشدم. ولی پسرم در قربت به شهادت رسید و من در فراقش هنوز زنده‌ام. میگویند خدا هر کس را دوست دارد زیاد امتحان میکند. شاید من را هم امتحان کند. نمیدانم. راضیم به رضای خدا چون امینم فدای خانم زینب و راه امام حسین علیه السلام شد. یک بار خواب دیدم آمد کنارم. تو که شهید شدی، الان همسایه ها میبیننت. اونا منو نمیبینن. خم شدم و پایش را بوسیدم. گفت وضع سوریه خیلی خرابه. دلم خیلی برات تنگ شده. راضی بودم بمیرم ولی تو نری. حالا عکست بیرونه و همه میگن شهید شدی. در تایید حرفم سر تکان داد و گفت میدونم، میدونم. هر سال به مناسبت روز مادر برایم هدیه میخرید. ولی حالا یک شب خواب دیدم همراه 3 تا از دوستهایش به خانه من آمدند. پیراهنی سفید به تن داشت و چهرهش نورانی، زیبا و خنده رو بود. خوب نگاهش کردم. نزدیکتر آمد و گفت مادر، روزت مبارک. هدیه‌ای که داخل یک پلاستیک بود را به دستم داد و گفت مادر، من نمردم، شهدا زنده هستند. با الله اکبر از آن صبح از خواب بیدار شدم. خوشحال از اینکه دوباره امین به خوابم آمده. نماز خواندم. ساعت 11 صبح همان روز همسرم گفت امروز دوستای امین میخوام بیان خونه. ظهر بود که 3 نفر از دوستان امین با یک هدیه داخل پلاستیک وارد شدند. بعد از احوالپرسی گفتند اومدیم روز مادر رو به شما تبریک بگیم. دلم لرزید. خواب شب قبل را برایشان تعریف کردم و همه گریه کردند. حالا در نبودش هر لحظه به یادش هستم. بعد از هر نماز یا وقتی توی آشپزخانه ظرف میشویم عکسش را زدم روبروی چشمهایم تا مدام نگاهش کنم. همه جا تصویر او را میبینم. باید این عکس ها دور بر من باشند تا با او صحبت کنم. قربان صدقه اش بروم و بگویم فدات بشم، دورت بگردم. باید این عکس ها دور بر من باشند تا برایش درد دل کنم. قاب عکسش را از روی میز بر میدارم، چند بار چشمهایش را میبوسم و مثل همیشه میگویم دورت بگردم امینم. گاهی که دلتنگ از جلوی عکسش رد میشوم احساس میکنم چهرهش میان قاب عکس میچرخد، نگاه هم میکند و لبخند میزند. خوب میدانم او همه جا با من است.
فصل 2.